أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله دوم که درباره اجمال مخصص و سرایت اون به عامه است، عرض کردیم 4 صورت قابل تصویر، چون اجمال یا ناشی از مفهوم یا به خاطر مصداق، و هر یکی از اینها هم یا مخصص در اونها متصل است یا منفصل. لذا 4 صورت پدید می آید. اما صورت اول اونجایی است که اجمال و ابهام در مفهوم باشه و این باز عرض کردیم یا به دلیل این است که مفهوم امرش دائره بین اقل و اکثره، یا به این دلیل که دائره بین المتباینینه، و چون باز هر یکی از اینها درشون مخصص متصل یا منفصل است، لذا خود اون 2 صورت اول هم 2 صورت بهشون اضافه میشه، مجموعاً میشه 6 صورت. 4 صورت مربوط به شبهه مفهومیه و 2 صورت مربوط به شبهه مصداقیه. البته در شبهه مصداقیه این بحث رو هم داریم که مخصص لفظی باشد یا لبی، که اگر اون رو ملاحظه بکنیم قطعا صورت جدیدی هم اضافه میشه. اما حالا اجمالا در شبهات مفهومیه 4 صورت وجود دارد. تارتن شبهه مفهومی است و این شبهه و اجمال ناشی از آن است که مفهوم مردد بین اقل و اکثر است، مثل فسق که مردد بین خصوص مرتکب کبیره یا اهم از مرتکب کبیره و مرتکب صغیره. خب حالا اگر عام ما با دلیل مخصص که در اون مفهوم خاص مردد بین اقل و اکثر باشه تخصیص بخورد متصلن، مثلا بگوید اکرم العلماء الا الفساق منهم، و فرض ما همینه که فس مردد بین مرتکب کبیره، خصوص مرتکب کبیره یا اهم از مرتکب کبیره و صغیر است. خب اینجا آیا این اجمال به عام سرایت میکنه یا نه؟ معنای سرایت اجمال به عام اینه که دیگه ما نتوانیم به عموم اخذ بکنیم، دیگه اصالت العموم از کار میفته. کارایی اصالت العموم در موارد مشکوکه، و الا در جایی که ما یقین به دخول فردی در حکم عام داریم نیازی به اصالت العموم نداریم. اصالت العموم در حقیقت یه مرجعی است که در هنگام شک ما به اون رجوع میکنیم تا تکلیف فرد مشکوک را معلوم بکنیم. لذا در همین مورد، یعنی در همین جایی که ما یه عام می‌داریم و یک خاصی متصلاً به او ذکر شده و استثناء شده، ما مواردی داریم که از بحث خارجن، یعنی ما هیچ تردید و شکی در مورد اونها نداریم. الان اکرم العلماء یقیناً اون فردی را که نه مرتکب کبیره است و نه مرتکب صغیره این رو در بر میگیره، یعنی اجمال مخصص لطمه ای به این فرد یقینی نمیزنه. اکرام عالمی که نه مرتکب کبیره شده و نه مرتکب صغیره یقینا واجبه. از اون طرف عدم اکرام، عدم وجوب اکرام اون عالمی که مرتکب کبیره شده اینم یقینی است، در اون تردیدی نیست. یعنی هم در ناحیه دلیل عام هم در ناحیه دلیل خاص ما یه قدر متیقنی داریم که اونها از دائره بحث ما بیرونن. این اجمال نه لطمه به اون فردی که یقیناً از دائره عام خارج شده میزنه که اکرامش واجب نیست، و نه لطمه به شمول عام نسبت به فردی که یقیناً دلیل عام شاملش میشود. بس فقط در جایی است که ما در مورد فردی مردد در مورد فردی شک داریم که آیا این مشمول دلیل عام هست یا نه، و این شک در شمول دلیل عام ناشی از اون تردیدی است که در مفهوم خاص داریم. خب اینجا چه باید بکنیم؟ پس دقیقاً معلوم شد که موضوع بحث و سوال کجاست. خب اینجا اگر بخوایم اصالت العموم را معتبر بدانیم، باید بگیم این فرد مشکوک هم مشمول دلیل عام میشه و وجوب اکرام شامل او میشود. یعنی فردی که مرتکب صغیره است و ما تردید داریم که به واسطه الا الفساق خارج شده از شمول دلیل عام، با اصالت العموم میگیم اکرم العلماء شامل این فرد هم میشه، چون اصالت العموم در موارد شک مرجعیت داره. ما الان شک داریم این آقا که مرتکب صغیره شده اکرامش واجبه یا نه. خب به حکم اکرم العلماء میگیم خب این چرا شاملش نشه. یعنی با تمسک به اصالت العموم وجوب اکرام را در مورد این فرد ثابت میکنیم. چه اشکالی داره؟ همانطوری که در اصل تخصیص عام اگر ما شک میکردیم با اصالت العموم مشکل رو برطرف میکردیم، اگه فرض کنیم اساسا شک بکنیم اصلا اکرم العلماء تخصیص خورده یا نه، خب اونجا با اصالت العموم مطلب رو حل میکردیم. اینجا هم که تخصیص خورده و ما در مورد مخصص ابهام داریم و اشکال داریم، خب با اصالت العموم این مشکل را حل بکنیم. این چه اشکالی داره؟ اینجا گفتن نمیتونیم به اصالت العموم رجوع بکنیم، نمیتونیم به استناد دلیل عام وجوب اکرام را در مورد این شخص که مرتکب صغیره شده و ما نمیدانیم از دلیل عام خارج شده یا نه، عرض به حضور شما نمیتونیم با رجوع به این دلیل و اصالت العموم حکم عام را در مورد او ثابت بکنیم. دلیلش هم اینه، دقت بکنیم، اصل دلیل این است که اگر مخصص متصل باشه این اساساً جلوی انعقاد ظهور عام در عموم را میگیره و چون عام دیگه ظهوری در عموم ندارد، پس که انما اینجا اصالت العموم نداریم تا بخوایم به اون استناد بکنیم برای ثبوت حکم عام. این اصل مدعاست. حالا اینو توضیح میدیم چرا. دقت بکنید، به طور کلی هر متکلمی که سخنی بر زبان جاری میکند تا زمانی که مشغول سخن گفتنه، ظهور کلام او انعقاد پیدا نمیکنه، یعنی کلامش ظهوری نداره. وقتی از کلام فارغ شد اونگاه است که میگیم این ظهور کلام اوست، یعنی کلام او ظهورش بسته میشه، منعقد میشه، شکل میگیره. انعقاد ظهور یعنی شکل گیری ظهور. این در همه به اصطلاح سخنان و کلمات هست. مثلا اگر فرض بفرمایید کسی میخواد یه معنای مجازی را به مخاطب بفهمونه، خب این وقتی سخنش رو بر زبان جاری میکنه، قرینه ای در کنار اون کلام ذکر میکنه، اون وقت این مجموع ظهور در معنای مجازی پیدا میکنه. ولی چه زمانی این ظهور شکل میگیره؟ وقتی او سخنش تمام بشه و قرینه ای نیاورد. دقت کنید، ما داریم در قرینه متصل و قید متصل صحبت میکنیم، حالا منفصل حسابش جداست. اگر سخن گفت و قرینه ای نیاورد و تمام شد کلامش، و اینجا میگیم همون معنای حقیقی اراده شد. به شرح ایزن در همه موارد، اگر فرض بفرمایید یه سخنی از متکلم صادر بشه به نحو عام. خب این تارتن در کنار این سخن و متصل به اون سخن استثناء رو ذکر میکنه و گاهی ذکر نمیکنه. خب اگر گفت اکرم العلماء، دیگه تقریبا اون فضایی که او سخن میگفت دیگه به ما نشون داد که این شخص مطلب دیگری نداره. اینجا ظهور پیدا میکنه در عام، این کلام ظهورش در عموم منعقد میشود. اما اگر در کنار عام و متصل به عام یه استثناء بیاره، بگه اکرم العلماء الا الفساق، خب این قرینه متصل و استثناء باعث می شود که دیگر اون عام ظهور در عموم پیدا نکنه، یعنی جلوی انعقاد ظهور اون کلام در عام را می گیرد. اکرم العلماء الا الفساق هیچ فرقی با اکرم العلماء العدول نداره. چه العدول را به عنوان وصف کنار علما بیاورد چه الا الفساق بیاره، چون همین معنا رو یه وقت میتواند به صورت وصف ذکر بکنه، اینجا دیگه عام و خاصی نیست. به یه معنا اکرم العلماء العدول یک کلامی است مشتمل بر وصف. یه وقت میگه اکرم العلماء الا الفساق، این رو در قالب استثناء بیان میکنه. حالا سوال اینه، اگر از اول به صورت عام و خاص نمیگفت بلکه همین مقصود را در قالب وصف بیان میکرد، آیا اونجا چه ظهوری برای این کلام منعقد شده بود؟ خب معلومه اکرم العلماء العدول ظهور دارد در وجوب اکرام عالمان عادل. خب اینجا دیگه بحث استثناء و تخصیص مطرح نیست. حالا از شما سوال میکنیم که اگر مخاطب شک بکند اصلا کسی عالم هست یا نیست، آیا میتونه به استناد اکرم العلماء العدول در مورد کسی که شک در علم او دارد بگه من باید این شخص را اکرام بکنم؟ چرا؟ احسن، اینجا جای استناد و اخذ به این ظاهر نیست، چون این ظاهر یک حکم کلی و کبروی را برای ما ثابت کرده، اونم وجوب اکرام عالم عادل. منتها اگر ما میخوایم این حکم را اجرا کنیم باید سقرا هم برای ما محرز بشه، باید احراز بشود که این شخص عالم است. تا احراز نشده میتونیم بگیم خب حالا من نمیدونم این عالمه یا نه، اما من به استناد اکرم العلماء العدول باید او را اکرام کنم. هیچ وقت چنین چیزی به ذهن شما نمیرسه. یا مثلا همونجا ما یک کسی را میدانیم عالمه اما شک داریم عادل است یا نه، باز نمیتونیم به استناد اکرم العلماء العدول بگیم این فردی که عدالتش مشکوک است باید اکرام بشه، چون اول باید احراز بشه مصداق. حکم رو عنوان عالم عادل رفته، ما باید فردیت و مصداقیت مثلا این شخص را برای عالم عادل احراز بکنیم، یا به تعبیر دیگر صغرا را احراز بکنیم، بعد بگیم خب اکرامش واجب. این که کاملا روشن. پس در جایی که استثنا نیست بلکه به صورت وصف بیان شده، ما نمیتوانیم در جایی که موضوع و صغرا مشکوکه به عموم به اون خطاب و دلیل اخذ بکنیم. چرا؟ چون در جایی که شک داریم در فردیت و مصداقیت یک نفر برای موضوع، یعنی جایی که موضوع احراز نشده، در حقیقت ظهوری برای کلام نسبت به این فرد منعقد نشده. حالا شما این همین رو، نظیر همین رو در باب عام و خاص و استثناء در نظر بگیرید. اگر گفته اکرم العلماء الا الفساق منهم، خب گفتیم این کلام ظهور دارد در وجوب اکرام عالم غیر فاسق. معنای این جمله همون اکرم العلماء العدول، چون فسق و عدالت زدان لا ثالث لهما. پس اکرم العلماء الا الفساق منهم عبارت اخرى همون اکرم العلماء العدول. اکرم العلماء العدول یعنی اکرم العلماء غیر الفاسقین. حالا اگر این فاسق معناش معلوم نبود، مشخص نبود، ما اینجا در واقع که انا نمی دانیم اکرم العلماء کدام علماء رو میگه. اصلا برای این جمله ظهوری منعقد نشده نسبت به اون اشخاص. اگر ما مثلا نمیدانیم که فاسق به معنا فاسق شامل مرتکب صغیره هم میشه یا نه، یعنی در حقیقت ما در این که این عادل هست یا نیست شک داریم، و چون خود عنوان عدالت برای ما مبهم میشه، وقت چطور میتوانیم در مورد کسی که مرتکب صغیره شده و در حقیقت مردد بین عادل و عالمه به دلیل اکرم العلماء العدول تمسک کنیم؟ اول باید عنوان عالم عادل بر این شخص منطبق بشه، اونگاه ما به اون عموم اخذ بکنیم. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد اگر ما ندانیم عنوان خاص دقیقاً عقل را فقط در بر می‌گیرد یا شامل اکثر هم میشه،
به طور کلی این باعث می شود دلیل عام اساسا ظهوری در عموم پیدا نکنه، یعنی که انما اینجا اصالت العموم نداریم. خب وقتی اصالت العموم نداشته باشیم چطور میخوایم به این تمسک کنیم؟ این مانع انعقاد ظهور میشود. عرض به حضور شما و جلوی ما یه مانع بزرگ درست میکنه. خب ما الان وقتی شک میکنیم این مرتکب صغیره اساسا جزء فساق یا جزء عدول، آیا فاسقه که از دائره عام خارج شده باشه یا عادل است که در دائره عام قرار بگیره؟ یه همچین وضعیتی اساسا اگر پیش بیاد که نه در ظهور دلیل عام نسبت به عموم خدشه ایجاد میکنه، یعنی که انه ظهوری برای عام منعقد نشد. اگر هم ما میگیم که مرتکب کبیره، اگر هم میگیم کسی که نه مرتکب کبیره شده نه مرتکب صغیره واجب الاکرامه، نه هست واجب الاکرامه، این نه از باب اخذ به ظهور عامه بلکه از باب قدر متیقنه. اونجا کاری به ظهور عام نداریم، اونجا من قدر متیقن، حالا اسمشو بذاریم قدر متیقن، از ظهور هم اب نداره، چون در موارد اجمال هم که ظاهره کلام مجمله بالاخره یه قدر متیقنی وجود داره، یعنی علا ای حالن این مشمول خطاب و کلام هست. پس در اون مواردم که رجوع میکنیم نه از باب اصالت العموم و اصالت الظهوره بلکه از باب قدر متیقنه، که ما در کلمات مجمل هم میتوانیم به قدر متیقن اخذ بکنیم. بر این اساس هست که میگن در جایی که مخصص متصل باشه و اجمال داشته باشه، یعنی شبه مفهومی باشه، این اجمال در ناحیه مفهوم باشه و این اجمال ناشی از دوران بین اقل و اکثر باشه، اینجا اجمال خاص سرایت میکنه به عام. وقتی سرایت میکنه یعنی دیگه ما نمیتونیم به اصالت العموم رجوع بکنیم، دیگه اصالت العمومی در کار نیست. به معنای دیگر یا به تعبیر دیگر اصلا ظهوری در کار نیست، چون این اصول همه از مصادیق اصالت الظهور هست، اصالت الحقیقه، اصالت العموم، نمیدونم اصالت و عدم الخطا، همه اصول لفظیه، اصالت الاطلاق، اینا همه از مصادیق اصالت الظهور هست. حجیت اصالت العموم، حجیت اصالت الاطلاق، حجیت و اصالت و عدم القرینه یا اصالت الحقیقه، اینا همه بر میگرده به همون حجیت اصالت الظهور و الا وجه مستقلی برای حجیت این اصول لفظیه وجود نداره. پس اصالت العموم عرض به حضور شما که نه تحقق پیدا نمی‌کنه تا ما بخوایم در وقت شک به اون رجوع بکنیم. گفتیم اصالت العموم یه مرجعیتی دارد عند شک، باید باشه تا ما بهش رجوع بکنیم. در چنین فرضی، یعنی در صورت اول که محل بحث ماست، اصلا اصلی به نام اصالت العموم گویا وجود نداره. لذا عرض به حضور شما، برخی میگن که اساسا تعبیر به مخصص متصل اصلا یه مقدار تعبیر درستی نیست. مخصص یعنی این که بالاخره یه عام می باشه بعد بیاد اون رو تخصیص بزنه. در جایی که قید متصلن ذکر میشه به صورت استثناء، اینجا اساسا نمیذاره اون کلام قبلی در عموم ظهوری پیدا کنه تا بعد بخواد این رو تخصیص بزنه. تخصیص در جایی استعمال میشه که عموم وجود دارد، بعد میان اون رو چیکار میکنن؟ اصلا مخصص یعنی همین دیگه، تخصیص العام. پس اول عام باید استقرار پیدا بکنه، بعد خاص بیاد اون رو تخصیص بزنه. در جایی که این غیب به صورت متصل ذکر شده، اساسا نمیذاره عام شکل بگیره تا بعد بخواد بیاد این رو تخصیص بزنه. لذا به نظر دقی تعبیر مخصص متصل یه تعبیر مصابهی است. چرا؟ همین دلیل که توضیح دادیم. ولی اینکه با وجود اتصال غیب و استثناء که نه، این مانع میشه اساساً عام ظهوری براش منعقد بشه. اصلا ما عام می نداریم که نه. اصالت العموم وجود ندارد تا ما بخواهیم در این مورد، مثلا در مورد شخصی که مرتکب صغیره است، به اون رجوع بکنیم و بگیم اون اصل شامل این فرد میشه و اینم اکرامش واجب. اصلی در کار نیست، اصالت العمومی نیست، ظهوری در عموم اساسا منعقد نشده تا حالا ما بخوایم اون ظهور عام را شامل این فرد مشکوک هم بکنیم. عنایت فرمودید. لذا در جایی که شبهه ما مفهومیه باشه و مخصص متصل باشه و امر خاص مفهوماً دائر بین اقل و اکثر باشد، اینجا جای تمسک به اصالت العموم نیست. ما نمیتونیم به اصالت العموم تمسک کنیم. این که میگن تمسک به عام در شبهه مفهومیه اقل و اکثر جایز نیست، دلیلش اینه. این تقریبا مخالفی هم نداره، همه این رو پذیرفتن در شبهات مفهومیه که پای اقل و اکثر در میانه است، ما نمیتونیم به اصالت العموم تمسک بکن. این راجع به صورت اول. اما صورت دوم در شبهه مفهومیه است که امرش دائر بین اقل و اکثر لکن مخصص منفصله. مثلا میگه اکرم العلماء، اینجا کلام منعقد میشه و تمام میشه، بعد با فاصله، حالا یا یه ساعت بعد یا یک سال بعد یا 10 سال بعد، این فصل زمانی اشکالی ایجاد نمی‌کنه، چنانچه بسیاری از تبصره ها رو در ذیل قوانین طی فواصل زمانی مختلف قرار می‌دهند و می‌نویسند. در بین قانون‌گذارها این یه روش متعارفی است. خب اینجا چی؟ اینجا اگر فرض کنید امروز گفت لا تو گفت اکرم العلماء، بعد با فاصله گفت لا تکرم الفساق من العلماء، و فرض ما هم این باشه مفهوم واسق شبهه داره، اجمال داره، یعنی ما نمیدونیم خصوص مرتکب کبیره رو میگه یا شامل مرتکب کبیره و مرتکب صغیره میشه. خب آیا اینجا هم که مخصص منفصله و گرفتار اجمال و ابهامه، این ابهام و اجمالش سرایت میکنه به عام یا نه؟ دقیقا همون سوالی که اونجا مطرح بود اینجا مطرحه. اینو باید به اصطلاح بررسی کنیم. اینجا عرض به حضور شما نوعاً گفتن که این اجمال سرایت میکنه، ببخشید اجمال سرایت نمیکنه، یعنی تمسک به عام در چنین موردی جایزه، ما به اصالت العموم میتونیم رجوع بکنیم. با توجه به بیانی که ما در صورت اول گفتیم، قاعدتا خود شما باید بتونید چرایی تمسک به عام در شبهه مفهومیه خاص که به مخصص منفصل تخصیص خورده و امرش دائره بین اقل و اکثره برای خودتون تحلیل کنید، چراییشو پیدا کنید. حالا این نظریست که نوعا اینجا حالا اهل تحقیق به اصطلاح گفتن، اما در مقابل بعضی ها همینجا هم اشکال کردن، گفتن اینجا هم نمیشه، یا به نوعی امکان تفصیل در مسئله رو مطرح کردن. حالا اصل دلیل رو باید ذکر بکنیم که چرا تمسک جایزه، نظر اون کسانی که مخالفند رو هم بررسی کنیم ببینیم که حق در مسئله چیست. الحمدلله رب العالمین.